أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما مولانا المهدی روی و اروانا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا و عبدالله الحسین علیه السلام این جلسات ما رو به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر و قیامتون بگردانن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها این باقی مانده از ماه مبارک رمضان توفیق درک حقایق واقعی عالم هستی و انشالله بسترسازی و مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا رو در همه حالات و شؤونات به همه ما انشالله عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رسیدیم به آیه 15 و 16 سوره تغابن انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. برای این که این سیر در این آیات یه مقدار مشخص بشه که بنا هست چه کاری با من شما انجام بده، نظر بندازید به آیات ابتدایی سوره عزیز کهف. در ابتدای سوره کهف خداوند متعال در آیه 6 که صفحه 294 قرآن هاتون باشه، در آیه 6 خداوند متعال خطاب میکنه به پیامبر اکرم که پیامبر فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میفرماید که پیامبر در این نگاه میکنه میبینید تو جانت داره در میاد، اینا ایمان نیوردن، تو داره جانت در میاد. علی آثارهم، بر این آثار اینها، الم یؤمنو، که اینا چه ایمان نیوردن. حالا قصه از این قرار است که وجود نازنین پیامبر اکرم چون رحمتون للعالمین هستن، چون پیامبر رحمتون للعالمین هستن، وجود نازنین پیامبر اکرم قصه برای همه بشریت میخورند، اما خداوند متعال فهمد پیامبر حق نداری برای همه قصه بخوری، قصه بخور، اما قصه ای که تو جانت در بیاد نباید بخوری. لذا سوره کهف نازل شد. نظرم این هست که دوستان بعدن سوره کهف رو که ما در 17 تن بحث کردیم بعدن رجوع بهش بکنیم، خصوصا این آیاتی که امشب بهش میگذاریم میریم، فقط برای یه اشاره است که اصلا سوره کهف نازل شده است برای قصه دل پیامبر اکرم. 4 تا داستان آورده است، 4 تا داستان هم همش از همین حیث است که پیامبر چیه؟ قصه برای چی میخوری؟ داستان اول اصحاب کهف، داستان دوم بنده خدای باغونه و اون رفیقش که بهش گفت مواظب باش بندگی کن، داستان سوم داستان خضر و داستان چهارم داستان ذوالقرنین. در اون داستان خضر خداوند متعال تذکر میده که پیامبر تو قصه تو قصه حواست باشه، یه نظامی تو این عالم حاکمه این نظامی که توی این عالم حاکمه به ظاهر قصه احساس میکنی اتفاقی که افتاده است این اتفاق ناجوره. جناب موسی علیه السلام چون مأمور به ظاهر هستن و حضرت خضر مأمور به باطن هستن، نمیتونن جناب موسی با جناب خضر چکار کنن؟ همراهی کنن. به خاطر همینم سوال دارن از جناب حضرت خضر که برای چی بچه مردم میکشی؟ برای چی فلان میکنی؟ این برای چی ها رو خوب از این جهت با هم دقت کنیم. این سیر این سوره کهفه، اما اصل سوره رو همین آیه 5 و 6 و 7 سوره کهف داره دور میخوره. قصه پیغمبر میخورن به خاطر اینکه مردم ایمان نیوردن. آیه نازل شد چی؟ حالا خوب دقت کنین، آیه 7 سوره کهف: انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. خداوند فرمود پیغمبر چرا قصه میخوری؟ ما قصه رو این شکلی قرار دادیم. انا جعلنا، ما قرار دادیم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زمین را زینتش کردیم که چی؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا. میخوام ببینیم کی بهتر عمل انجام میده. پس قصه قصه ایست که شما در سیر زندگی زمینیتون اولا بدونید زندگی زمینی و حیات دنیایی شما چی میشه؟ مرتب زینت میشه تا مشخص بشه کی تو این مسیر تو انتهای کار میمونه. وقتی این آیه میفرماید اینجا در این سوره میفرماید انما اولادکم و از انما اموالکم و اولادکم فتنه، از این جهت بدونید. ولد هم دیگه فقط به این معنا نگیرید که شما فقط فرزند بگیرید، بلکه هر چی زاییده شماست. چه بسا خیلی از چیزایی بنی نفر بچه دار نمیشن، بگه خب الحمدلله ما اولاد نداریم. نه، یه سری ساخته هایی برای خود درست کردی که این ساخته ها میشه فتنت، نمیذاره تو با حقیقت مرتبط بشی. راه ارتباط تو با حقیقت و اتصال تو با حقیقت رو میبنده. باید حواست باشه اینجا اونجایی است که میخواد ابعاد وجودی تو رو به صحنه بیاره. گفتیم فتنه. خداوند گفت لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ما خودمون نظاممون رو اینجوری آوردیم. از یه سمت به شما طبیعت و غریزه طلب دنیا بهتون دادن، از اون طرف فعلهمها فجورها و تقوه ها، از یه طرف الهام بهتون کردن، خوبی ها رو بهتون الهام کردن، از یه طرف چیه؟ بستر زینت شدن دنیا رو فراهم کردن. زینه حب دنیا چی؟ زینه حیات بله، حب و شهوات منن نسای بل آیه چیز بود دیگه. الان میگه با زندگی دنیای تو این شکلیه. زینه به ناس حب زینت کردیم برای مردم، حب به شهوات، حب به اموالشون. از اون طرف تو همین سوره کهف بود که انما الحیات الدنیا، زندگی دنیایتون قصهش همینه. همین سوره کهف: المال و البنون زینت حیات دنیا. اینا زینت حیات دنیاییست. یادتون نرد آیه چند بود؟ آیه 7 بود. گفت ما خودمون این زمین زینتش میکنیم. بعد در آیه 46 میفهمد المال و البنون زینت الحیات دنیا، زینت این حیات دنیاست. والباقیات و صالحات خیرون اندرب بکم ثوابا و خیر و عملا. اون باقیات و صالحات بهتره نزد خودمونه. مگه تو این آیه مگه شما چی دارید میخونید؟ مگه نمیخونید انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم؟ یعنی والباقیات صالحات خیر منن. یعنی چی؟ یعنی بدون این زندگی دنیایی، این فرزندت، این اموالت رو درست تفسیرش کن. اگر درست تفسیر کردی زندگیت اصلاح میشه، وگرنه اگر تفسیر تو اشتباه شد از زندگی و فرزندانت و اموالت، ناخودآگاه اصلا بودنت رو تو عالم هستی گم میکنی. همین هایی که اومده بودن بستر رشد و تعالی تو بشن، همین ها میشن مانع تکامل تو میشن. همین اموالی که بنا بود تو این سیر زندگی دنیا یه اموالی داشته باشی که بر اساس اون زندگی تو بگذره، یک دفعه بستری میشه که همه ابعاد وجودی تو رو در بر میگیره. از یه سمت میفرمایند وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی فرمودن حسن جان دو نوع رزق وجود داره، یه رزقی هست که اون دنبال تو میاد، یه رزقی هست که تو دنبالش میری. و بدون رزقی که اون دنبال تو میاد مثل مرگ که میاد تو رو میگیرد، میاد تو رو میگیرد، دست تو نیست. پس مواظب باش بیش از اندازه تلاش نکن برای رزقت. وظیفه تو اجتهاد و به تلاش کردن در سیر زندگی دنیایی هست، اما وظیفه تو زور زدن برای اموال دنیا نیست. خیلی خوبه، یعنی من نظرم اینست که من بعضی وقتا به دوستانم گفتم غالبا ما یه اشتباه بزرگ داریم، فکر میکنیم کار رزق ما رو میارد، اما خدا گفته ما با تلاش چیه؟ رزقت نمیدیم. اگه کسی اهل تلاش باشه تو هر جایی وظیفه به عهده‌اش میفته تلاش کنه. تو خداوند گفته چی؟ رزقتو بهت میدم. تازه رزق اهل علم رو خداوند متعال تضمین کرده. یه در گفته است که با من رزقتون، با من. شما برید وایسین صرف محکم پای علم وایسید، خدا گفته چیه؟ با من مسئلتون رو حل میکنم. حالا از این برای قصه رو میخوام بگم که امروز ناخودآگاه یه بستری اومده تو صحنه، انقدر این سیر زندگی و تفسیر ما عوض شده است، من میخوام بگم حتی بچه های مذهبی ما هم تحت تاثیر این فضا قرار گرفتن. خداوند اوتام فرمود و ما من دابتن الا ولله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگه که رزقش با خداست. میگه خب آقا اگر رزقش با خداست، پس چه این همه مردم توی آفریقا چی از گرسنگی میمیرند؟ مردن اونها توی به قول معروف آفریقا به خاطر گرسنگیشه، برین ریشش رو بررسی کنین. ملتی که قبول کرد تحت سیطره یه ظلمی قرار بگیره و در مقابل اون ظلم قیام نکردن، اون قلت حضرت علی علیه السلام فرمودن اگه شما برای عدالت وای نسادید، حتما بدونید ظلمی بهتون واقع میشه که سختیش از اون اجرای عدالت براتون چیه؟ بیشتره، سختره. پای حقتون وای نسادید. اصلا اینقدر در کشور آفریقای عجیب غریبه، اینا در کشور آفریقایی وعده پس از بارون با هم میدن. مثلا شما تو گل پایگون، مثلا دیروز مثلا این سن فهم حالا برای فردا با هم وعده بذاریم، بگیم خب حاج آقا کی ببینیم اتون؟ میگم ان شاءالله بعدی بارون. یعنی چه؟ یعنی چه این حرف؟ یعنی قطعا بارون میاد. یعنی میگن این زمین انقدر مستعده اگر که چیکار نکنن کشت توش نکنن جنگل میشه. یعنی باید هی مرتب حواسشون باشه، مرتب بارون میاد. دقت کنیم میگن وعده پس بارون میذارن با هم دیگه. مثلا ما میگیم ساعت 12 میرسیم میبینیمتون، یا بعدی نماز ظهر میبینیمتون، اونا بعدی بارون وعده میذارن با هم دیگه. یعنی حتما بارون میاد. خب وقتی ملتی نسبت به این امکاناتی که درش وجود داره غفلت کرد، ملتی نسبت به این غنایی که خدا درشون وجود داده است، بگن شما نگاه میکنین خداوند متعال، اگر شما یکتا دقت کنین، اتفاقا کشورهایی که الان مورد بیشتر از همه ستم واقع شدن، بیشتر هم از لحاظ امکانات مادیشون چیه؟ در قنا هستن. هنوز خیلی از این کشورها مستعمره یه کشورهای غربی هستن، البلند نشدن هنوز حرف بزنن قیام کنن. الان من با بچه های آفریقایی که ارتباط داریم، این زبان رسمیشون فرانسویه، زبان رسمی مردم آفریقا فرانسویه، اصلا زبان محلی خودشون اصلا مسئله اساسشون نیست. یعنی هنوز کمپره استعمار به روش های مختلف هنوز برای سر کله اینا وجود داره. اخیرا یه برنامه پخش کردن پیرامون شیلات، شبکه 4 داشت پخش میکرد، خیلی عجیب بود که شیلات تو جهان، صنعت شیلات در جهان، یک گروهی رفتن برنامه ریزی کردن، رفتن تو کشور اروپایی که خب الان با این حجمی که مثلا روزانه چندی میلیون تن شما ماهی میارید وارد بنادر مختلف اروپا میکنید، در کشور اروپایی به فروش میرسونید، این ماهی رو شما کجا تهیه میکنید؟ با این دستگاه عظیم الجثه که در هر ساعت 30 تن ماهی میگیره، بخشی اشتباه میکنم بکنم بیشتر است، 30,000 تن ماهی میگیرن. یه چیز عجیب غریب دستگاهی آوردن، چون 30 تن چیز نیست، تو هر ساعت 30,000 تن ماهی میگیرن. من خیلی قشنگ بگید که خب شما این ماهی ها کجا میگیرن؟ میگه مال سواحل آفریقاییه. بعد با این شرکت ها رفتن تو سواحل آفریقایی، خیلی عجیب بود با مردم منطقه صحبت کردن، گفتن وضعیت زندگی، گفتن قبلا آبازم خوب بود، الان هر چی زور میزنیم میریم ماهی به دست بیاریم دیگه به دست نمیاد. بعد میگه خب برای چی به دست نمیاد؟ میگه این ماشینای عظیم الجثه اومده، بقول معروف ناوهای عظیم الجثه اومده ماهی جذب. میگه مال کجاست؟ میگه مال کشور اروپایی، ما نمیدونیم. بعد که قصر سر تاش در آوردن، گفتن آقا مثلا رفتن به چند نفر تو کشور آفریقایی زده بند کردن، یه پولی به اونا میدن، آمیان تمام سواحل اینا رو دارن چیکار میکنن؟ دارن از بین میبرن. کف سواحل خودش که از بین برن چی؟ بقیه سواحل هم در از بین برن. خب حالا برگردن اینجا، پس وقتی مردمی نسبت به حق خودشون قیام نمیکنن، خب گرسنگی و بیمیرن. اینجا و ما من دابت الا و علی الله رزقها، همون است که مال لا یغیر الله بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا گفته شما تلاش کنید پای حقتون وایسید، اما دوباره اگر اینجا شما اهل تلاش باش، خدا رزقتا میرسونه. حالا اگر که از اون طرف قصه نگاه کنید، فرمودن اگر خدا به بنده ای بخواد خیری برسونه، رزقه او به قدر کفاف، به اندازه یک کفاف بهش میدهد. اذا اراد الله بعبد خیرا رزقه الکفاف، به اندازه کفافش میده و زهده فی دنیا، اون رو زاهد در دنیا میکنه. این زندگی تجملی که امروز زندگی من و شما رو گرفته، چیزهایی که مورد نیازمون نیست، چیزهایی که اصلا بودن باش معنا نداره. من بعضی وقتا تذکر میدم آقا ما در دینمون این چیزهایی که الان مثلا میگن آقا این لباس جلسه قبل پوشیدیم رفتیم عروسی دیگه نمیشه بپوشیم بریم و آبرومون میره، اگه شکلی باشد وقت میگن نام عقب افتاده فن. ما در اسلام تمیزی و نظافت و پاکیزگی داریم، اما در اسلام چیزی به نام اسراف نداریم. حالا یه چیزی ایجاد شده اخیراً برای همه من و شما، و اونم اینه که خب لباسامون یفته کهنه شده، میریم به فقیر فقرا میریم یه لباس چیکار میکنیم؟ نو میخریم. پس این انفاقی که گفتن چی؟ مما تحبون، از اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید. بکو مما، حالا میرسیم حالا آیات بعدی میخوان همین تذکر رو بدن، چون روحی اومده است که روح گرایش به دنیاست، نمیذارد افقهای حقیقی شما مشخص بشه. به خاطر همین هم فرمودن همه فلاکت و بدبختی بشر از هوای دنیاشونه، طلب دنیاشونه. به خاطر همین هم گفتم بالاترین دعاتون اینه که اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، خدای این محبت دنیا رو از قلب ما بگیر. حالا اگر این محبت گرفته شد، مگه بچت میتونه تو رو تو مسیر حقیقی جلوی تو بیسته و نظرت تو مسیر حقیقی جلو بری؟ مگه میتونه؟ نه، تو اصلا اینا برات دیگه مهم نیست. چرا؟ چون بلدی کارت بنا چیه؟ بناس افقی داری که اون افقت رو باید محقق کنی، و اونم این که قیامتی داری. من باید این قیامت خودم رو احیا کنم، باید تمام وجه همچی باشه، مواظبت بر این مسئله باشه. حالا بعد فهمات البته بدون نزد خدا اجر عظیم است. اینا هر چی دارید، یه بچه خلقی دارین، یه بچه اندالله داریم. بچه خلقی از بین میره، بچه اندالله‌ایش چیه؟ ماندگار. سبا هر کاری انجام میدید و چه اندالله‌ش ماندگاره، اون اجر عظیمش نزد خداوند متعاله. من هی بخوام روایت بخونم خستتون میکنم، اما از این جهت رد چیم بریم آیه بعدی خیلی دقیقتر دوباره همین مسئله را تذکر میده. پس بچه های انسان نمیذارن روحیه انفاق ما، به تعبیری روحیه جهادگونه ما به صحنه بیاد. همین میشن باعث چی؟ فتنه و امتحان ما. مگه نداریم که وجود نازنین امام، یادم نیست حالا کدوم از امام علی علیه السلام، اگه از فضل فهمودن که زبیر از ما بود تا اون موقعی که چیه، تا فرزندش عبدالله به دنیا نیامده. عبدالله که اومد پدرش چیکار کرد؟ پدرش در آورد، کار رو به جایی رسون که انقدر طلب دنیا گرفت که کار به اون کشید که همون آقایی که در کنار امیرالمومنین علیه السلام با تمام وجود ایستاده بود، کارش کشید که در مقابل حضرت شمشیر بکشه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. حالا بعد میفرمایند حالا که این شکلیه، فتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. حالا فتقوا الله، میدونید که تقوا دو نوع تقوا داریم، یه تقوای فردی داریم، یه تقوای جمعی داریم. تقوای فردی با همه سختیش بازم راحت تر از تقوای اجتماعیه. حالا من اینجوری معنا کنم که یه مقدار کار دقیق‌تر مشخص بشه، چون از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام ما با جریان نظام شرک روبرو هستیم، باید نظام دینی رو به پا کنیم. چرا که اگر نظام دینی رو به پا نکنید، در مقابل نظام سلطه به قول معروف بگو مقابلتون شرک، نمیتونید دوام بیارید. علامه طباطبایی در سوره توبه میفرمایند که باید فرهنگ شرک در چشم جامعه خار بشه، و اگر در چشم جامعه فرهنگ شرک خار نشه، دیر یا زود فرهنگ شرک شما را چیکار میکنه؟ فرا خواهد گرفت. امروز تمدن غرب ظهور این تفکر شرک‌آمیز زمانه ماست. اگر شما نگاه میکنید امروز میبینید چقدر ما عزل ما داریم، علتش اینه که ما هنوز فرهنگ غرب تو چشم مردم ما خار نشده است. از اون طرف این همه تذکر دادن، علامه فرمود این همه تذکرات در قرآن که مواظبت کنید با یهود و نصارا ارتباط برقرار نکنین، چون روح یهود و نصارا گرایش به دنیاست. هر چقدر به یهود و نصارا نزدیک بشین، گرایش به دنیا در شما چی میشه؟ بیشتر میشه. میلها و طلبهاتون به یه سمت دیگه میرن. حالا که میخواین پای جهادگونه پای حق بایستین، آیه 38 سوره توبه میفرماد مالکم اذا قیل انفروا فی الارض اثاقلتم من الارض. چدون شده وقتی بهتون میگیم بلند شید جهادگونه به صحنه بیاین، همتون چی شدید؟ سنگین شدید، رو زمین نشستید. ارزیتون بالحیات دنیا، آیا راضی شدید به حیات دنیا؟ یعنی بدونید این فرهنگ فرهنگیه که میشوندون رو زمین با. حالا فتق الله، حالا تقوا بر اساس چی بود؟ همون که بدون این فرهنگ گرایش به دنیا چیکارتون میکنه؟ میگیردتون. باید مواظب باشید نسبت به زه. فتق الله، تقوای الهی پیشه کنین. تقوای فردی دارین، گفتین تقوای چی دارین؟ اجتماعی داریم. تو تقوای فردی اینه که من مواظبت کنم مال حرام نخورم، ظلم به کسی نکنم، تمام اینها خیلی هم کار سختیه. چشمم مواظبت کنم، دلم مواظبت کنم. اما وقتی تو اجتماع قرار میگیریم، اجتماع به عنوان اجتماع هم باید یه تقوای خاصی دارد. یه موقع از شما غیبت میکنید، غیبت بعد نصداقش تو قصه فردیت نگاه میکنید، اما وقتی قصه اجتماع شد به مراتب قصه شیه؟ حس کردن انسان بر این مسئله، تقوای بر این مسئله سخت داره. من فقط اشاره میکنم به خدمت همه دو خواهران و برادران، امروز با این شبکه‌های مجازی که امروز گسترش پیدا کرده است و زندگی منو شمار گرفته است، بنده خودم بعضی مثلا یک کانالی باز میشه، مثلا اینا فقط و فقط چی اخبار میزنه، پشت سر هم دیگه اخبار میزنن. آیا اینا خیلیش غیبت نیست؟ خیلیش تهمت نیست؟ تعبیر رهبری فرمودن امروز اتقان خیلی کار سخت در شده. شما خیلی وقتا خودتون در این غیبت گوش میکنین، اما گوش کردن این شکلی بود، یه موقع میشه سه نفر از یه نفر حرف میزد، الان سبک غیبت عوض شده، جنسش یه جنس چی شده؟ مدرن تر اومده تو صحنه. شما یه صفحه وبلاگی رو باز میکنین، یه متن میخونین، نسبت به یه مسئول یه حرفی زده شده است، سند داره نداره؟ تازه امورات فردی افراد تا دلتون بخواد احتمال اشتباه توش هست. تعبیر فقط این هست، میگن اگر یک جایی خود شخص حرف زده رو حرفش چیکار میکنن؟ دارن نقدش میکنن، اونجا اشکال نداره. اما تو زندگی خصوصی شخص، تو خونهش رفته این شکلی بود، تو خونه داداشش این شکلی بود، خونه بچهش این شکلی بود، خونه فلانجاش این شکلی بود، تمام اینا مظاهر چیه؟ غیبته. چه بس مظاهر چی باشه؟ تهمت باشه. بعد انتظار داریم وقت نتیجه بگیریم، بعدن سرمون کلا میره. در سوره تقابون اومده میخواد بگه آقا چه شکلی داری سرتون کلا میره؟ حواستون رو جمع کنید. مقام معظم رهبری فرمود حواستون رو جمع کنید. سبک زندگی جدید کار به اینجا کشته شده است. حتی راحت‌تر بعضی وقتا برون مزاح، رو مزاح میشینیم، چیکار میکنیم؟ غیبت میکنیم. غیبت کردن میشن چه؟ آقا مثلا ما یادمونه تو مدرسه معلمم یه کاری میکرد، تا قیام قیامت بچه‌ها دور هم میشستن، دور هم دیگه چیکار کردن؟ مچل میکردن استادو که وای فلان جا رو دیدی چیکار کرد، میزدن زیر خنده. خب میشد چی؟ میشد چی؟ غیبت. الانه بنده خدا رفته از راه رسیده، خوب دقت کنید، از راه رسیده خسته و کوفته، رفته پای جلسه، رفته پای جلسه نشسته. خب چه اشکال داره؟ بنده خدا خسته است، آنی سرشو گذاشته چیه؟ خوابش برده. شما نگاه کن چقدر امروز عکس چاپ میشه از مثلا فلان جا که آقا فلانی تو اون جلسه گرفته خوابیده. خب بگیره بخوابه، این میشه چی؟ مظهر غیبت میشه. حواستون هست؟ حالا ما خودمون چیکار میکنیم؟ هی از این برای اون میفرستیم، از اون یکی برای اون یکی میفرستیم، خودمون چی هستیم؟ داریم غیبت میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، میگفتن ایشون پیششون بودن، بعد که محضر ایشون بودن یه نفری یه حرفی زد، دیدن آها رنگشون قرمز شد، فهمودن 40 روز کار ما رو سخت کردید. من نمیخواستم غیبت بشنوم، غیبت شنیدم، دست من نبود، غیبت که نکردم، غیبت شنیدم. آقا فرمودن 40 روز کار ما رو سخت کردیم، حالا ما میخواییم با این وجهی که داریم میخواییم روز قیامت سرمون کلا نره. شاید خیلیتون شنیده باشید بعضی از افراد که از دنیا میرن تو عالم خواب، خوابش نه که میبینم میگن آقا لخت و اوریان ماده بود داشت با ما صحبت میکرد. این لخت بودن یعنی چه؟ لباس نداشتن یعنی چه؟ خدا میگه تو قرآن میگه و لباس تقوا ذالک خیر. این لباس دنیایی یه ظاهره، لباس اصلی شما تقواست. وقتی میخواد صورت خوابی بیاد برای شما به صحنه بیاد که میخواد بگه تو باطن دستش خالیه بنده خدا، اینجوری میاد تو صحنه با وجود نازنین. به مورد که امیر مومنان علی علیه السلام اومدن کنار قبرستان ایستادن، حالا اصحاب حضرت علی هم کنارشون بودن، حضرت رو کردن به اهل قبرستان، حضرت فرمودن فعمل ازواجو فقط نکهت، زناتونو گرفتن ازدواج کردن باشون، فعمل اموالو فقط قسمت، اموالتونو گرفتن و تقسیم کردن، فعمل دوبرو فقط سکنت، خونه های شما رو اومدن توش نشستن و ساکن شدن، خونه هاتون رو نشستن توش ساکن شدن. بعد فرمودن چی؟ حضرت فرمودن این خبر ما بود به شما، شما چه خبری دارین؟ حضرت رو کردن به اصحابشون فرمودن اگه گوش شنوا داشتید همه شون دارن داد میزنن ان خیر الزاده تقوا، بهترین توشه تقواست، حالا فتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونید کوشش کنید. اون کسی که میخواد وایسته تو نظام دینی ثمرات داشته باشه باید بیشتر از همه هم زحمت برای تقواش بکشه، مواظبت کنه بیشتر از همه، هم تقوای فردی هم تقوای اجتماعی. حالا تازه یه تقوایی تو فضای اجتماع وجود داره، آدم الان خیلی هستن میرن یه گوشه ای میخزن، به کسی هم کار ندارن، مواظبت هم میکنن، حلال و الهی رو میخورن، اگه فرض میکنیم دیگه حلال الهی میخورن، مواظبت هم میکنن، دروغ هم بر زبانشون جاری نمیشد، اما وظیفهشون تو تاریخ در تقابل با شرک و انجام نمیدن. این یعنی تقوای چی نداره؟ حواسا با من نیست تا یه صلوات خط کنیم. ممنون، تشکر. تقوای اجتماعی، تقوای اجتماعی حواستون باشه. امروز خیلی تو تقوای فردی الحمدلله خیلی مدعی داریم، تو تقوای اجتماعی است که خیلی دارن میلغزن. وظیفهشون تو تاریخشون تقابل با شرک، نمیان به صحنه نمیان، تقوا ندارن. تیم مسئله تقوای الهی یعنی که نگاه کن اگر امروز حسین اومد تو کربلا، ولی که تو نماز شبم میخونی، مواظبت هم میکنی، گوش به نامحرم نمیدی، چشم به نامحرم ندوختی، قضاتو مواظبت کردی براش، همه اینا رو رعایت کردی، درست. اما وظیفت امروز اینه که تو کربلا باشی. اومدن چیکار کردن؟ گفتن یه دست استخاره کردن دو نم، بعد اومد گفتن کربلا نمیریم. خب یه تقوی اجتماعی نداره. حالا حساب کنید ما امروز در تقابل با فرهنگ غرب و شرق هستیم، بعد نمیفهمید وظیفش تو این تاریخ چیه، تقوی جمعی ندارد نسبت به اهل سنت. امروز نمیفهمه مشکل اساسی ما اهل سنت نیست، مشکل ما آمریکاست، مشکل ما برنامه ریزی غربی است که پشت صحنه داعش و جریان‌های مختلف داره اسلام رو میخواد از ریشه بکنه، اصلا کاری به شیعه و سنی نداره. بعد حالا نمیشنه تقوا نداره، یعنی الانه میشه بگید آه ما جلسه لن میذاریم کلی هم حالش میکنیم، ببخشید معذرت میخوام، ما کاری به این رهبری هم نداریم که بحث وحدت وحدت مطرح کنه. این یعنی تقوا نداشتن، صاف تو جهنمن. بعضیا فکر کردن میگه اون که تو کربلا نعمت کنه اهل نجات بود، به قول خدا رحمت کند شهید آوینی، آن کس که در روز عاشورا در کنار حسین ابن علی در کربلا نیست، خواه بر سفره شراب باشد خواه بر سجاده نماز فرقی نمی کند. فاتقوا الله ما استطعتم. بابا قصه سیاق آیات کجا بود؟ قصه سیاق توی مصیبت تاریخی بود. خدا متذکر شد باید روحیه جهادی داشته باشید، صرف مقابلش بیستید، اتفاقا زن و بچه هاتون وای میسن نمیذارن جهاد گونه وارد صحنه بشید، اموالتون و اولادتون بستر میشن که این روحیه یادتون بره فراموش کنید. که من گفتم بابا ما سوره قرآن که میخونیم که این سوره باید هی با سوره های دیگه نگاه کنیم تا معنای آیه مشخص بشه. سوره توبه میگه ناخودآگاه وقتی رضایت به دنیا اومد تو صحنه، شما دیگه روحیه جهادی نخواهید داشت. حالا که این فضا هست، فتق الله من نمیدونم حالا با شما شکلی بخواهیم معناش کنیدش، فتق الله مستطعتم اتفاقا با همون آیه چیه؟ و عدو لهم مستطعتم من قوه و رباط الخیل ترحبون بهی عدو الله. این قصه همونه، مستطعتم همون مستطعتمه. اتفاقا بعضی فکر کردن مستطعتم توی کجا؟ تو اون آیه که اومده است که امروز زیور آرم سباب همین آیه هست. شما نگاه کنید بعضی فکر کردن این قصه فقط چیه؟ قصه فقط نظامیه، ما فقط تانکمون رو آماده کنیم، همه رو آماده کنیم، اما اون روحیه‌ای که تونست ما رو در مقابل استکبار پیروزمون کنه در دفاع مقدس یه روحیه دیگه بود، یه تقوای الهی بود. امروز اون تقوا گم شده، اون تقوا نیست. اون تقوا باید برگره به جامعه ما، بفهمید وظیفه تاریخش کجاست. بعضیا همون موقع هم که جبهه شد سرشون انداختن رفتن توی گوشه‌ای لاک قرار گرفتن و رعایت هم کردن، نماز شبش نخوندن. خیلی هم تو کربلا همین قصه شون بود. ربیع ابن حسین دیگه نعرکه این مسئله بود. ربیع ابن حسین نزدیک 20 سال سکوت کرد، 20 سال خیلی هنره یه نفر 20 سال حرف نزنه. میدونید چه خبر میشه 20 سال یه نفر مواظبت کنه؟ وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمان قدیمی‌های شما 20 سال تمرین می‌کردن بر سکوت. نمیدونم چطور شده شما که اینقدر تمرین میکنید در حرف زدن، ما برعکس شدیم دیگه. بعد آیت الله بهجت میگه من 20 سال که سکوت کردم به واسطه دستورالعملی که آیت الله قاضی بهم دادن، خدا ظرفیت ها رو برام چیکار کرد؟ باز کرد. کوچکترینش اینه که وقتی نیستم پشت سرم من میبینم. یعنی چه تجرد روح پیدا کرده است این آدمو داشته باشید. ربیع ابن حسین 20 سال سکوت کرد، آخر امرم یه وقت نگفت که من خیلی آدم بزرگیم، گفت همه نجات پیدا کردم، من غافل اهل نجات نیستم. تو خونه خودش قبر کنده بود، شبا میرفت داخل قبر، سرش میذاشت داخل قبر، آشورو میکرد، از شب تا صبح یه آیه میخوند، زار زار تا صبح گریه میکرد. آیه چی بود؟ رب ارجعون لعلی ان اعمل صالحا فیما ترک. خدای منو برم گردون یه دونه عمل صالح انجام بدم. یعنی همون حالتی که برای مرده اتفاق میفته برای خودش کار میکرد، ایجاد میکرد. حضرت علی علیه السلام فرمود کن که انک تحملوک. وقتی مرده یه دارن میبرن سمت قبرستان، برید تشییع جنازه و بعد احساس کن تو رو دارن میبرند، تو رو میذارند داخل قبر، تو رو دارن تلقینت میدن، تو رو دارن رود خاک میریزن. بعد میگه خدای من رو برم گردون. اون بند خدا رو نمیذارن برگرده، اما تو چی میگی؟ خدای من رو برم گردون، اجازه بدنم برگری. یعنی حالیا از نو عمل آغاز کن، باب عشق دیگری رو باز کن، اینجوری خودتو بر تو قبرستان. این ربیع ابن حسین اینجوری عبادت میکرد، اینجوری زار میزد تو شب، عبادت خدا رو این شکلی انجام میداد. بعدش هم گذشت این همچین آدمی. وقتی امام حسین علیه السلام راه افتادن به سمت کربلا، خبرش رسید بهش که رفته است، گفت که خب من نمیشد بریم. بعد روز عاشورا رفت بالای تپه، شروع که برای امام حسین دعا کردن که اللهم انزل النصر علی الحسین، خدای یاری تو امام حسین برسون. اینقدر خر مقدس که نمیفهمید اینجا وظیفه تاریخیش نه که کنار حسین ابن علی ابن ابی طالب باشه، این همه عبادت کرده، این همه قرآن خونده، نفهمیده تشخیص بده. یعنی تقوا نداره. چون گفت اگر تقوا داشته باشین چیکار میکنه؟ تقوا یجعل له مخرج و یجعل له فرقان. و فرقان یعنی حق و باطل بهتون نشون میده. اگر امروز یه نفر نمیفهمه تو این تاریخ وظیفش چیه، وظیفه‌شو گم کرده، یعنی تقوا نداره. حالا این که چی باشه؟ عابد دهرم باشه. تقوای اجتماعی خیلی سخت‌تر از تقوای فردیه. حالا فتقوا الله، من بازم فردشا باید حرف بزنم، مسئله اساسی به نظر من ریشه ای ترین جایی رو که قرآن آورده تو صحنه بعد از این همه مسئله که گفت زنتون فرزندتون فتنه است و ما یه دفعه دلمون افتاد که بریم یقه زن بچه‌مونو بگیریم، خدا گفت صبر کن، تقوا خودت رعایت کن، مسئله اول با تو تقوا خودت مسئلت به حل کنی. درسته که باید با اونها باید تعفو و تسلحو و تغفرو و الله غفور الرحیم، اما قصه خودت یه قصه چیه؟ حساس تریه. اونا هم یه مسئله است، اما قصه خودتو میخواید چی کار کنیم؟ فتقوا الله ما استطعتم و اسمعو، گوش کن و اطیعو، اطاعت کن و انفقو خیرن لانفسکم، ببخش انفاق کن که به نفع خودته. و من یقش و هنفسه، اگر کسی بخل ورزید بدبخت میشه. حالا اگه کسی مواظبت کرد که چیکار کرد؟ بخل نورزد، جلوی خودش گرفت از بخل ورزی، فاولائک هم المفلحون، این رستگارانند. دیگه نه غیر از اینا دیگه رستگار نداریم. بازم این آیه جای بحث داره، انشالله باشه فرد خدمت دوستان به توفیق الهی انشاءالله عرض خواهیم کرد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، آنچه از حقایق آنچه از برکات به اولیاشون در این شبهای انتهایی ماه مبارک رمضان عنایت میکنم، به همه ما انشاءالله تفضلا عنایت بفرمایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.